أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مقدمات احرام غسل احرام هست. مشهور بین متأخرین عدم وجوب غسل احرام هست. مرحوم علامه حلی در منتهی المطلب فرموده است که ان ابن ابی عقیل افتا به وجوبه، و المشهور بین الاصحاب و الاستحباب. و لذا محقق همدانی بعد از این که روایاتی که امر میکنه به غسل احرام که روایات متعددهی هست نقل میکنه، میفرماید که چجور میشه ما قائل به وجوب بشیم در غسل احرام با اینکه مشهور بین فقها عدم وجوب آن هست؟ مگر میشود مسئله به این محل ابتلایی هر سال اینقدر حجاج میرن حج، اینقدر افراد میرن عمره مفرده، غسل احرام واجب باشه، شرط صحت احرام هم باشه، ولیکن مخفی بماند بر اصحاب به جوری که مشهور بین فقها بشه عدم وجوب احرام؟ پس معلوم میشه که غسل احرام واجب نیست، مستحبه. حالا از این مطلبی است که در خیلی از موارد این رو به کار بردن آیین فقها، مثل وجوب غسل جمعه، وجوب اقامه در نماز، وجوب اقامه نه اذان، اذان مسلم مستحب است، اما اقامه در نماز روایاتش مفادش وجوبه، ولی اصحاب همین رو فرمودن که لوکانه لبان وفاء به وعده. روایاتی داریم که اصلا میگه کسی که وعده بدهد و وفا نکند ف به سخط الله بدع و لمقتهی تعرب، قریب به این مضمون. یا اگر انسان وفا به وعده نکند مؤمن نیست. ولی مشهور گفتن که آقا وجوب وفاء به وعده اگر ثابت بود در شریعت و حرمت خلف وعد از احکام شرعیه بود، مثل حرمت کذب میشد از واضحات، در حالی که اینطور نشد. این معلوم میشه که وفاء به وعده واجب نیست و خلف وعده حرام نیست. خب و موارد دیگری که در فقه هست. ما در رابطه با مسئله غسل احرام یک اشکال صغروی داریم به آقایون. میگیم که سید مرتضی در ناصریات میگه اشتبه الامر على اکثر اصحابنا و اعتقدوا ان غسل الاحرام واجب لقوت ما ورد فی تأکیده. سید مرتضی میگه اکثر اصحاب ما امر برشون مشتبه شده و معتقد شدن غسل احرام واجب است. ما چطور بیاییم بگیم مشهور بین الفقها عدم وجوب غسل احرام است؟ سید مرتضی که خبرویتش نسبت به آراء فقها در زمان قدیم بیشتر بوده تا علامه حلی، ولذا ما باید بیاییم ببینیم از خود روایات اگر بتوانیم چیزی رو استفاده کنیم که ثابت بشه غسل احرام واجب نیست تا بتونیم فتوا بدیم به عدم وجوب غسل احرام. ولذا نه اجماع سید مرتضی میگه علیه الاجماع او اصطلاحه، او ممکنه اجماع بر کبرا بوده، مثلا اجماع بر فرض بفرض اصل براءت، بعد سید مرتضی تطبیق کرده گفته یجوز الغسل بالماء المضاف، چون اصل بر براءت دلیلن اجماع. خب این ظاهرش اینه که چون اجماع داریم بر این که براءت هست در موارد شک در تکلیف، ولذا در اینجا هم ما ادعای اجماع میکنیم بر براءت از لزوم غسل به ماء مطلق، با اینکه میدونید اینجا جای براءت نیست، حکم وضعی است، استصحاب بقاء نجاست ما داریم، ولی به هر حال اجماع بر کبرا را مرحوم سید مرتضی تطبیق کرد بر صغرا. ولی لفظ اشتبه الامر علی اکثر اصحابنا این دیگه یک اصطلاح نیست، یک خبره. خب پس ما بیاییم ظهور روایات رو بررسی کنیم. شبهه ما اینه که شما میگید لو کان و غسل الاحرام واجبن لشتهر وجوبه ولما افتا مشهور الفقها به استحبابهی، ما میگیم سید مرتضی در ناصریات میگه افتا اکثر و اصحابنا به وجوبه. نظر خود سید مرتضی این است که مشهور اصحاب اشتباه کردن، مهم این است که شما حربتون این بود که میگفتید اگر غسل احرام واجب بود مخفی نمیماند بر اکثر اصحاب. سید مرتضی میگه اتفاقا اکثر اصحاب قائلن به وجوب غسل احرام، پس مخفی نمانده وجوب غسل احرام بر اکثر اصحاب. ولذا از این حربه لوکان لبان اگر غسل احرام واجب بود لما خفی علی مشهور الاصحاب باید صرف نظر کنیم. مرحوم آقای خویی هم یکی از ادلش همینه، ولذا از حالا خدمتتون عرض میکنم که این حربه رو بگذاریم کنار، بیاییم سراغ روایات، روایات رو بررسی کنیم. روایاتی که داله بر وجوب غسل احرامه عمدتاً 7 روایت هست. اولین روایت مرسله یونس عن بعض رجاله، اکثر و اصحاب نادی میدونم اکثر و اصحاب نا شما چی معنا میکنید؟ ای بی نداره، اکثر در مقابل کثیر که نیست، اکثر هم اکثر مردم یعنی بالاخره ولو 70% مردم دیگه، نمیخوایم بگیم 99% مردم، ولو 70% مردم. بالاخره 70% فقها فتوا به وجوب غسل احرام میدادن زمان سید مرتضی، این کم نیست. خب روایت اول مرسله یونس عن بعض رجاله، روشن نیست، صریح نیست کلامشون در نفی وجوب غسل احرام. ابن جنید و ابن ابی عقیل گفتن قائل بودن به وجوب غسل احرام، بقیه کلامشون صریح نیست و علامه و معاصرین علامه صریح هست کلامشون در عدم وجوب غسل احرام. مرسله یونس داره که الغوث فی سبعت عشر موتنن الفرض و ثلاثه، غسل در 17 مورد هست، فرض 3 تاست، غسل جنابت، غسل مست میت، غسل احرام. حالا چرا این 3 تا فرض شدن؟ چون غسل مشترک بین زن و مرد و مختص به احیاء همین 3 تاست، مشترک بین زن و مرد، پس غسل حیض و استحاضه و نفاس که مختص به زنانه است هیچ، از اون طرف مربوط به احیا پس غسل میت هم هیچ، بقیه میشه همین 3 تا غسل. نه یعنی ظاهرا ذکر نشد. این روایت خب ظهورش در این هست که واجب است غسل احرام. مرسله یونس دارن بعض رجاله، یعنی از بعض اصحابش نقل میکند. رجال یونس، رجال یونس یعنی مشایخ یونس، اصحاب یونس. گفته میشه که یونس ابن عبدالرحمن اکثر اصحابش ثقات بودن و به حساب احتمالات وقتی مثلا کسی 100 شیخ داره، شیخ روایت داره، فرض کنید یکیشون ضعیف و احتمال این که این روایت رو از اون یک ضعیف نقل کنه میشه 100، میشه اطمینان به خلاف. اینو مرحوم آقای صدر در مرسلات ابن ابی عمر مطرح کرده. البته ایشون در اونجا داره که ولی یک عامل کیفی داریم که این نشانه ضعف این راوی هست و اونی که اگر این راوی ثقه بود چرا اسم او را ذکر نکرد، گفت ان رجلن، ولی این حرف درست نیست. خب برای ان رجلن دلیل بر مشعر به ضعف نیست. تو کتب فقهیه گاهی میگن وقیل مشعرون به ضعف، اگر قائل شخص جلیل القدری بود و قولش قابل اعتنا بود نمیگفتن وقیل، ولی خب در ان رجلن اینجور نیست، گاهی یادشون نیست اسم اون طرف، مخصوصا در این مرسله یونس که نداره ان رجلن، ان بعض رجالهی، از بعض اصحابش. ولی ما اصل حساب احتمالات رو قبول نداریم، ما میگیم آقا علم عرفی باید باشه و الا 100 تا بطری هست، 100 تا بطری آب، یک شخصی یک بطری شبیه این 100 بطری آب منتها داخلش آب نیست، یک مایعی شبیه آب قاطی کرد با این 100 آب، آیا میشه بگیم آقا با یکی از اینها وضو بگیر چون احتمال این که این یکی همان مایع غیر مطلق باشد میشه 1/101 دیگه و این احتمال ضعیف لا یعتنا به؟ نه آقا، واقعا من احتمال میدم هر کدوم رو دست میذارم احتمال میدم همان باشد که اون شخص آورد و قاطی این آبها کرد، احتمال ضعیف این باعث نمیشه که اغلا اعتنا نکنن، باید در سوق نفس این احتمال از بین بره، بگه من همچون احتمالی نمیدم. خب به این آقا میگیم آب الف رو میگه من احتمال نمیدم ماء مضاف باشه، آب دوم رو هم که میرسی میگه من احتمال نمیدم آب مضاف باشه، تا آخر میگی من احتمال نمیدم آب مضاف باشه، پس اون آب مضاف کجا رفت؟ پس هر کدام احتمال هست که آب مضاف باشه و احتمال وقتی بود به چه دلیل ما این احتمال رو بهش بی اعتنایی بکنیم؟ گاهی این احتمال به حدی میرسه که دیگه میگه من میدونم این نیست. ببینید باید اون باید بگه تو بقیه است. مثل این که حجاج صدها هزار حاجی هستند، گفتن یکی از حجاج در رمی جمرات مرد، فامیل امام حاجیه، اصلا احتمال نمیدیم اتفاقا همون میت حاجی ما باشه. این واقعا احتمال نمیدیم، همون عوامل روانی، اصلا زندگی ما تحت تأثیر عوامل روانیه دیگه، مسئله نیست. بالاخره ما احتمال نمیدیم عمل طبق همون علم خودمون عمل میکنیم. حالا به هر حال ببینید در این مثال صد آب خیلی واضحه که وقتی یک مایع مضافی رو میان قاطی این صد آب میکنن، هر کدوم از اینا بگی میدانی این آب است، میگه نه نمیدانم، شاید همون آب مضاف باشه. پس چطور با این یکی وضو بگیرم؟ آقای سعد و آقای سیستانی میفرمان اب نداره، وضو بگیر، مهم نیست، وضو بگیر، چون احتمالش موهوم است که این آب نباشه. خب اون وقت من هر نمازی رو با یکی از این مایه ها خوندم، 101 نماز خوندم، آخرش میگن خب میدونی یکی از این نمازها باطله، اون وقت باید احکام علم اجمالی رو بار کنی. خب بابا ما که از اول گفتیم بذارید ما وضو نگیریم با تک تک اینها، شما گفتید نه مانعی ندارد وضو بگیر، نماز صبح امروزمون رو با این بطری وضو گرفتیم، ظهر و عصر و مغرب عشا اینجا نیستیم، حالا اینجور فرق کنیم تا 101 روز. بعد آخرش میگید آها یک نماز صبحی رو باید قضا کنی به خاطر اینکه علم اجمالی داری یکی از این نمازهای صبح این 101 روز با وضوع با آب مضاف بوده، اما هر روز که میومدیم میگفتیم با این مانعی نداره میخوای وضو بگیری، با هر کدوم وضو میگیری مانعی نداره. خب اینها به نظر ما عقلایی نیست. خب ولی ولذا این روایت سندن ضعیفه. خب فهم نمی کنه دیگه، بحث حساب احتمالات دیگه. روایت دوم صحیحه معاویه بن عمار، اذن تحیت الى العقیق و انت تريد الاحرام فانتف ابتيك الى ان قال واغتسل والبس ثوبيك، واغتسل والبس ثوبيك. روایت سوم موثقه سماعه، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن غسل الجمعه فقال واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في السفر لقله الماء، وقال غسل الجنابه واجب وغسل الحائض اذا طهرت واجب وغسل الاستحاضه واجب وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب وغسل من غسل الميت واجب وغسل المحرمه واجب و غسل یوم عرفه واجب و غسل زیارت واجب الا من علت و غسل دخول البيت واجب و غسل دخول الحرم یستحب و غسل المباهله واجب و غسل الاستقصاء واجب و غسل اول لیلت من شهر رمضان مستحب و غسل استسقاء دیگه و غسل الاستسقاء واجب و غسل اول لیلت من شهر رمضان مستحب و غسل لیلت احدا و عشرین و غسل لیلت احدا و عشرین سنه و غسل لیلت ثلاث و عشرین سنه لا تترکها و غسل یوم الفطر و غسل یوم الاضحى سنت لا احب ترکها و غسل الاستخاره یستحب. ما این روایت رو به کامله ها خوندیم تا مشخص بشه که واجب رو حمله بر مستحب کردن که آقای خویی فرموده واجبون ای ثابتون که با مستحب بودن هم سازگار است. خب این خلاف نص این روایته، پس چرا در مقابل مستحبون ذکر کرد؟ مواردی را فرمود یستحب مستحب سنه لا احب و ترکها، ولی غسل المحرم را فرمود واجب. بعد شما می فرمید این واجبون به معنای ثابتون است که با مستحب بودن هم می سازد، این که در مقابل مستحب ذکر شد. حالا چون شما عادت کردید غسل الاحرام شنیدید اینجور به ذهنتون میاد غسل چه ربطی داره به میت بفهمید؟ بله بله فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها اي ثبتت جنوبها على الارض. بله امکان این که واجب به معنای ثابتون بیاد، یعنی ثابتون فی الذمه واجبون فی الذمه امکانش هست، ولی اینجا قرینه داریم که در مقابل مستحب ذکر. بله 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 حالا حالا ببینیم، حالا در جواب ببینیم چی میشه. مرحوم کلینی این روایت رو نقل میکنه اما توش غسل المحرم واجبون نیست و چند مورد دیگر هم نیست، ولیکن نفی نکرده وجود اینها را، سکوته. دوران ام بین زیاده و نقیصه اینجا جاش نیست. شیخ کلینی غسل المحرم واجبون را با برخی از فقرات دیگر نگفته، نه اینکه ظهور دارد کلامش در این که همچو چیزی نبود، نه من بیش از این نقل نمی کنم، شاید بیش از این اطلاع ندارم، ولذا معارضه نمی کنه با نقل شیخ طوسی و نقل صدوق که هر دو غسل المحرم واجبون را مطرح کردن. اگر ظهور نقل کلینی این بود که مازاده بر این مطالب رو امام نفرمود، بله این تعارض میکرد با نقل شیخ طوسی و نقل صدوق که میگفت غسل المحرم واجبون رو امام فرمود، ولیکن کم له من نظیر که بعض قطعات روایت رو بعضی از مؤلفین نقل میکنن. حالا اون شاید اون بخش یادش نبود، یعنی نه که نفی به خاطر فراموشی نفی کند، نه اصلا ظهور نداره در نفی اون جمله زائده. حالا اگر ظاهر نقل کلینی باشه که بیش از این روایت نبوده است و این فقرات زائده که در کلام شیخ طوسی و کلام صدوق است اینها جز این حدیث نیست، میشه تعارض بین شهادت سلبیه کلینی که لیس غسل المحرم واجبان لیس این فقره غسل المحرم واجبان من ضمن حدیث سماع، این شهادت سکوتیه کلینی تعارض میکنه با شهادت ایجابیه شیخ طوسی و شیخ صدوق در این که این فقره جزء حدیث سماع بوده است. ما در این موارد اگر واقعا ظهور نقل کلینی در نفی این فقره اضافیه باشد، ما قائل به استقرار تعارض هستیم. از یک طرف اصالت و عدم زیاده میگه انشاءالله شیخ کلینی اون فقره زائده رو اشتباها نقل نکرد، بلکه جزء حدیث بود. این از یک طرف جاری میشه. از یک طرف اصالت و عدم نقیصه در نقل کلینی جاری میشه، میگه انشاءالله این سکوت کلینی از نقل این فقره اضافیه ناشی از خطاء او نبود و اصل این است که کلینی چیزی را از قلم نینداخته است. اصل این که کلینی چیزی را از قلم نینداخته است با اصل این که شیخ طوسی چیزی را اضافه نکرده است به حدیث تعارض می کنند. بعضی ها میگن آقا چون عادتاً و غالباً راوی از قلمش سقط میشه بعض فقرات حدیث و این که اضافه بکنه چیزی را بر حدیث این نادره، شاهدش اینه که خودتون به نوشته های خودتون نگاه کنید میبینید که سقط زیاد پیدا میشه تو نوشته هاتون. یک کلمه رو اینجا یادتون رفته بنویسید، یک سطر رو اونجا یادتون رفته بنویسید، اما اضافه کردن مطالب از جیب خودتون به یک کتاب و یا حدیث این خیلی نادر. و لذا بعضی ها گفتن اصل عدم زیاده میشه، نتیجه میگرم پس شیخ طوسی انشاءالله چیزی رو از جیب خودش اضافه نکرد. ولی ما همچون اصلی رو قبول نداریم، میگیم نه این نزن لا یغنی من الحق شیئا، این فوقش موجب زنه، فایده نداره. و اینطور نیست که آدم مطمئن بشه به این که شیخ طوسی از جیب خودش چیزی اضافه نکرد. آدم گاهی به علت انس ذهنی یه مطالبی رو اضافه میکنه، حواسش نیست، چون انس داره با یک مطلبی فکر میکنه که این ادامه روایت. ولی خب در این مورد روایت انصافا خیلی بعیده که مثلا شیخ طوسی اشتباها بیاد بگه غسل المحرمه واجب، غسل یوم عرفه واجب. یعنی یه جوریست که آدم مطمئن میشه به این که شیخ طوسی در نقل این جمله اضافیه اشتباه نکرده و همینطور شیخ صدوق. و کلینی از کتابش سقط شده این فقره. حالا با قطع نظر از اون عرض اول ما که اصلا ظهوره سکوت کلینی در نفی این فقرات نیست، ولذا به نظر میرسه که این روایت که سندن خوبه در متن حدیث هم ثابت میشه و معلوم میشه که غسل المحرمه واجب است. به نظرم به سماعه می کنه. حالا به هر حال تأثیر نداره در بحث ما. کل این من به نظرم عثمان ابن عیسی هم از سماع نرم کن. خب بله، روایت چهارم، حالا اجازه بدید، روایت چهارم صحیحه عبدالصمد، امام علیه السلام به اون اعجمی، رجل اعجمی که احرم فی ثیابه، فرمود حج صحیحه، اعمال عمره تمتع رو انجام بده، فاذا کان یوم الترویه فاغتسل و اهل بالحج، هم فرمود او را به غسل احرام. نفرمایید آقا یوم الترویه که مستحب بس احرام واجب نیست، میگیم خب یوم الترویه متعارف بود احرام برای حج و مستحب هم بود، ولی این دلیل نمیشه ما بگیم پس امر به اغتسال هم ظهور در وجوب خود را از دست بده. نه، هم احرام یوم الترویه متعارف بود اون زمان، چون بعد از ظهر روز هشتم ذی‌الحجه همه میرفتن طرف منا. خب امام به او داره راه متعارف رو نشون میده که روز ترویه محرم بشه، این دلیل نمیشه که حالا که فرمود روز ترویه محرم بشه و اغتسل، این اغتسلش رو بگیم اینم واجب نیست، چون احرام یوم الترویه واجب نیست. نه، احرام یوم الترویه واجب نبود، یعنی متعارف بود و اگر اون وقت محرم نمیشد عملا به مشکل برخورد میکرد، اما امام که به او فرمود برو غسل کن، ظهور در وجوب داره دیگه. روایت پنجم، موثقه اسحاق بن عمار، اجازه بدید بابا، رجل اعجمی که الف نمیدونست گرد یا دراز، احرم فی ثیابه لم یسأل احدا، امام به او میفرماد اذا کان یوم الترویه فاحرم، بگیم میان امام و او رمزی بود که دیگران خبر نداشتن. چرفی روایت پنجم، موثقه اسحاق بن عمار میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم غلمان لنا، این نوجوان هایی که با ما هستن، دخلوا معنا به مکه به عمره و خرجوا معنا الى عرفات به غیر احرام، قال قل لهم یغتسلون ثم یحرمون، یغتسلون ثم یحرمون. روایت پنجم، ششم، صحیحه معاویه بن عمار، الحائض تحرم و هی حائض، قال نعم تغتسل، در اثناء حیض غسل احرام رو امام علیه السلام فرمود ترک نکند این زن حائض. بحث در وجوب شرطی است، نوجوان حالا حتما باید غیر بالغ باشه، برفرض غیر بالغ باشه وجوب شرطی است، ظاهر در وجوب شرطی است. وجوب شرطی ما میگیم، ما که وجوب نفسی نمیگیم، وجوب شرطی است. مثل اینکه به بچه بگیم تکبیرت الاحرام بگو بعد نماز بخون، بعد حمد سوره بخون، پس بگیم تکبیرت الاحرام مستحبه، وجوب شرطی داره دیگه. بله بله، وجوب شرطی داره، غسل احرام کنن بعد محرم بشه، غسل احرام وجوب شرطی داره برای صحت احرام. صحیحه معاویه بن عمار هم راجع به زن حائض بود که نعم تغتسل ولا تصلی، نماز احرام نخواند ولی غسل احرام به جا بیاورد. شبهه وجوبم بوده، نه، هم شبهه وجوب هم شبهه حرمته، امام به او میفرماد به او با نعم تغتسل غسل بکند و تحتشی و تصنع و کما تصنع المحرمه ولا تسلی، ظاهرش وجوبه دیگه. خب وقتی زن حائض رو میگن تغتسل، غیر حائض که به طریق اولا تغتسل. روایت هفتم، صحیحه حسین ابن سعید عن اخیه الحسن قال کتبت الی العبد الصالح ابی الحسن علیه السلام رجل احرم بغیر صلات او بغیر غسل جاهلا او عالما ما علیه فی ذلک و کیف ینبغی له ان یصنع فکتب علیه السلام یعیده، فرمود احرام را اعاده کند. امر به اعاده احرام این ظهور قوی دارد در ارشاد به بطلان احرام سابق. احرم به غیر غسل صلات او به غیر غسل جاهلا او عالما ما علیه فی ذلک و کتب یعیده. اقوال روایات همین روایت هفتمی هست. بله دیگه، غسل احرام و بعدش نماز احرام میشه از واجب، از مقدمات واجبه احرام. خب مشهور متأخرین قائل به استحباب شدن در غسل احرام و نماز احرام، ولیکن مرحوم آی بروجردی در تعلیق و احتیاط واجب میکنه در غسل احرام، مرحوم آی داماد فتوا میداد در کتاب الحج به وجوب غسل احرام، آی زنجانی سابقا که اصرار داشتن بر وجوب غسل احرام، اخیرا با یک تحول تدریجی احتیاط واجب کردن، بعد اخیرا شد احتیاط مستحب. فرمان احتیاط مستحب این است که غسل احرام بکنه. حالا وجه ایشون رو بگیم، کسی که سالیان متمادی مصر بود بر وجوب غسل احرام، و اگر کسی غسل احرام نکند ولو جهلن قصورین حجش اشکال دارد، چجور شد حالا احتیاط رو کرد احتیاط مستحب؟ جهتش اینه، ایشون فرمودن بقیه روایات که مقرون بود به اوامر استحبابیه غیر از روایت هفتم، سیاق مستحبات بود. مثلا صحیحه معاویه ابن عمار داره و انت تورید الارام فنتف ابتک، مستحبات احرام رو ذکر میکنه، در ضمنش هم فرموده وقت تسه. فقط میمونه صحیحه حسین ابن سعید که داشت فکت و یعیدو. حالا ما همینجا یه تصویه حسابی بکنیم با اینشون، و اونی که عرض میکنیم فقط صحیحه حسین ابن سعید مون، خب این همه روایت بود، برخی از این روایات بله مقرون بود به اوامر استحبابیه، اما همه روایات اینطور بود. حالا مرسله یونس رو ایشون معتبر نمی‌داند، صحیح معاویه ابن عمار هم که مقرون است و اوامر استحبابیه، موثقه سماع حالا ممکنه ایشون بگه داشت غسل عرفه واجب، غسل المولوده واجب، ولذا هم میکنیم این واجب رو بر تأکد استحباب نه بر اصل استحباب که منافات پیدا کنه با اون و غسل نمیدونم چیزی مستحب بود، نه و غسل واجب یعنی اونقدر استحبابش مؤکد است که انه واجب است، مثل لا زال یوسینا به همسایه ها در روایت داریم حتی زنن نا انه یورثهم، اونقدر سفارش کرد پیغمبر و همسایه که آدم ما فکر کنیم دیگه میخواد ارثم بگه گیر اونا میاد. اینم اونقدر مهمه این مستحبات و مؤکده که اصلا کنه واجبه، کنه و احکام واجب بودن، چون سیاق همین واجبون هم غسل الجمعه واجبون، غسل یوم عرفه واجبون، غسل المولوده واجبون، غسل الاستسقاء واجبون و الاخر. خیلی قبول، اما مگر فقط همین روایات بود؟ صحیحه عبدالصمد رو شما چه کار میکنید؟ داره اذا کان یوم التلویه فاغتسل و اهل بالحج. بعید خدای زنجانی هم قبول کنن این مطلب شما. روایات دیگه وقتی ظهور در وجود پیدا نکرد شد جامعه بین جامعه طلب، دلیل میشه که این روایاتی که مقرون به اوامر استحبابیه نیست، اینم هم کنی بر جامعه طلب. اگر اغتسل الجمعه والجنابه هم شد بر جامعه طلب، اون روایتی که میگه غسل الجنابه واجبه اونم باید هم کنی بر جامعه طلب. ربطی نده، ما قرینه داشتیم غسل الجمعه اختصر للجمعه و جنابه جامعه طلبه، چون غسل الجمعه بود که واجب نبود. دلیل نمیشه که دلیل آخری که اومد من غسل الجمعه جنابت واجبان اونم هم کنیم بر جامعه طلب، نه اون مختزاش وجوبه، وجوب و فرضه. خب چه میکنه ایشون با موثقه اسحاق بن عمار؟ بله حالا اون جاهل بود. نه صحیحه عبدالصمد در روز ترویه امام به اون شخص فرمود اغتسل. حالا اجازه بدید نه اون از حالا اجازه بدید من الان بخوام اشکال شما رو توضیح بدم و جواب بدم از بحث خارج میشین، بعد مطرح میکنم. اجمالا به شما بگم صحیحه عبدالصمد گذشته ها رو امام حالا کاری نداشت فرمود صحیح است، اما بعد از این ارشاد کرد او را به وظیفه واقعیش که عمل بکند، و بعد از این اگر عمل نمی کرد مقتضای قاعده این بود که عملش باطل است، چون فرمود اذا کان یوم الترویه فاغتسل. خب میگم صحیحه عبدالصمد هم در روز ترویه میگه اغتسل. اجازه بدید موثقه اسحاق بن عمار ان غلمان لنا دخلوا معنا بمکه قل لهم یغتسلون، هم به اختصار این که دیگه مقرون به مستحبات نیست. صحیحه معاویه ابن عمار در مورد زن حائض تغتسل و تحتشی، و احتشاء برای این است که لباسهای احرام نجس نشود، او واجب است، اغتسال هم هیچ مقرون به اوامر استحبابیه نیست. این روایات شما چی کار میکنید؟ روایات صحیحه متعدده هیچ کدام هم مقرون به اوامر استحبابیه نیست. خب این اشکال اول ما به ایشون. بعد ایشون حالا قطع نظر از این مطالب فرمودن ما هستیم و صحیحه حسین ابن سعید که میگه که من احرم به غیر صلات او به غیر غسل جاهلا او عالما یعیده. ایشون فرموده ما از صدر صحیحه عبدالصمد استفاده میکنیم که ترک غسل احرام از روی جهل مبطل نیست. چرا؟ ولی که اون رجل اعجمی که از هیچ کس سؤالی نکرد و آمد به حج، اینقدر بیگانه بود از مسائل حج که در لباس محیط محرم شد، آیا محتمل است که غسل احرامش را فرا انجام داد، نماز احرامش را خواند؟ این محتمله؟ از اهم مسائل حج جاهل بود نسبت به غسل احرام و نماز احرام بگیم توجه داشت؟ محتمل نیست. ولذا اون رجل اعجمی ترک غسل الاحرام جهلن و امام به او فرمود حج تو صحیح است. و این صحیحه حسین بن سعید در جاهل هم فرمود یعیده، ما مجبوریم بگیم یعیده استحباباً، مستحب است اعاده احرام و این احرام صحیحه. نفرمایید در جاهل اینو بگید، در عالم چرا میگید اونجا احرامش صحیح است ولو عالما ترک کند غسل احرام را؟ ایشون میگه برای اینکه یک کلمه یعیده را ما دیگه دو جور نمیتونیم معنا کنیم. یعیده را در مورد ترک غسل احرام جهلا بگیم استحباب اعاده احرام، در مورد ترک غسل احرام عالما بگیم ارشاد به بطلان احرام، این غیر عرفی است. ولذا ما به قرینه صحیحه عبدالصمد میاییم هم میکنیم این یعیده رو بر استحباب اعاده احرام، ولذا نتیجه میگیریم غسل احرام واجب نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فهم.